حتی مصادیقی رو هم خدمتون بیان میکنیم با توجه به حال هوای فصلی که درش هستیم، فضاهای آموزشی که بچه رو بهش میسپارین، افرادی که بچه رو بهش میسپارین و خب مجبورید سر کار باشید و کنار فرزندتون نیستین، اصولی که خود بچه باید یاد بگیره برای محافظت از خودش، شناخت اطرافش، مهارتی که باید کسب بکنه برای خود مراقبتی جنسی. خانم دکتر کشاورز برامون توضیح خواهند داد، فلوشیپ پزشکی جنسی.
ما خیلی مهمه که به کودک و نوجوانمون گفته باشیم که هر آنچه مشکل داری بیا به والدین گزارش کن. من نمیدونم چند درصد والدینی فضا رو ایجاد میکنن که بچه‌ها وقتی میان حرف میزنن واکنشی رو نشون بدن که اون کودک و نوجوان دوباره بیاد و مسئله رو جرأت کنه که بگه. حالا این مسئله ممکنه خیلی ساده باشه، ولی بعضی وقتا میبینین واکنش والدین مثل همون مثالی که زدم، مثل همون بچگی که تو همون کنجکاوی لباس همدیگر رو درآوردن، اون بچه از همون واکنش اونجا میفهمه که این والد دیگه میشه باش حرف زد در مورد این مسائل یا نه. یعنی از همون واکنش اون لحظه دیگه تو ذهن این یه شکل میگیره از یک کدی که بالاخره والدم حامی من هست یا مقابل من هست. پس اگه میخوایم بچه‌ها در واقع آسیب کمتری ببینن، والدینی باشید که شنونده خوبی باشین. چرا این مسئله رو اول گفتم؟ چون ببینید ما بعضی وقتا اصول و مفاهیم هم خوب بلدیم، یعنی تئوری خوب بلدیم، ولی تو عمل یه دفعه میبینیم این اتفاق داره نمیفته. یعنی والد وقتی هم میشینه با من صحبت میکنه میبینم اطلاعات عمومیش خیلی خوبه، ولی نحوه مواجهه هست با اون مثلا مسئله‌ای که بچه مطرح کرده مثل یه آدمی بوده که هیچ سواد سلامتی نداشته.
کار راحتی هم نیست.
کار راحتی هم نیست
واقعا. اگر که مواجه شدن با یه شرایطی، یه چیزی که بچه میاد میگه، یه مشکلی که پیدا کرده، به خصوص تو حوزه مسائل جنسی، واقعا تو اون لحظه مواجهه با مواجهه والدین با اون شرایط
خیلی
بتونن مدیریت بکنن، کار راحتی نیست. شده واقعا تمرین میخواد،
آمادگی میخواد. کاملا انگار که چرا ما میگیم آموزش ها، چرا میگیم آمادگی ها، برای اینکه در واقع هر آنچه که شما حتی سوالی که کودک میاد میپرسه، نحوه پاسخ من بهش که مثلا به تو چه ربطی داره، میتونم این جور جوابش بدم، یا اینکه نه مثلا فکر کنم که چرا این سوالو پرسید و آیا محتوای مثلا وجود داشته که این سوال براش پیش اومده، تحلیل کنم اولش، بعد واکنشمو نشون بدم به فراخور اون سوالی که داره مطرح میشه. پس اینکه ما یاد بگیریم که بچه‌ها رو در واقع مانع نذاریم برای پرسشگریشون، برای بیان حتی احساساتشون. یعنی ما حتی مثلا کودک میاد میگه مثلا من تو خوشم نمیاد که تو من این چیزا رو بگی، اشکال نداره، ببینیم چرا خوشش نمیاد. ببینیم ما نباید به عنوان والد گارد بگیریم. پس یه قدم خیلی بزرگ شنونده مناسب بودن برای اینکه بچه‌ها بیان حرفاشون رو بزنن و واکنش‌ها خیلی باید بتونه با یه کنترل خب منطقی اتفاق بیفته، که اینا رو ان شاءالله تو برنامه‌های آینده سعی می‌کنیم با مصادیق مثالی بپردازیم بهشون. حالا امروز فرصت چون داریم کلیاتو میگیم یه مقدار کمتره. پس این که کودک چیو میاد میگه، مسئله دیگه اینه که من چی میخوام بهش منتقل کنم، با چه زبانی میخوام بهش منتقل کنم. گاهی وقتا زبانی که والدین دارن منتقل میکنن زبانی که استراب ایجاد میکنه برای بچه ها. یعنی انقدر با موضوع رو یا پیچیده میگن به زبانی که بچه اصلا نمیفهمه که در اینا چی میگن، یعنی خیلی در واقع واژه‌ها سنگینن یا اصلا پر از استراب و ترسن. خب الان بچه‌ها دارن تابستون وارد فضاها و کلاس‌های آموزشی میشن، خیلی مهمه که ما تو حداقل ترین حالت بهش یاد داده باشیم که بدن خصوصی چیه، خودت رئیس بدنت هستی، نگفتن رو بهش یاد بدیم، اینکه کسی آیا حق داره بدن تو رو لمس کنه یا نه، اگه این اتفاق برات افتاد به کی باید به گزارش بکنی، به من مادر، به من پدر، به والدینت، کسی که ازت مراقبت میکنه. اگر مسئله پیش میاد در واقع حالا حتی تو اون محیط خود ما چقدر نظارت کردیم، آیا داریم بچه رو به یک در واقع فضایی میسپریم، قبلش رفتیم ببینیم اون فضا چه کسانی متولی اون فضا هستن، چه مراقبت هایی تو اون فضا وجود داره. خب درسته که شاغل هستیم، ولی خب زیر 12 سال ما میگیم بهتر بچه ها تنها نباشن، یعنی یه ناظری بالاخره والدین حضور داشته باشن، مخصوصا کلاسایی که حالا قرمز رنگ از نظر ما مثلا به عنوان مثل استخر ها، محیط هایی که قرمزن از در در واقع رنگ بندی اون مخاطراتی که میتونه محیط داشته باشه. میدونین بالاخره بعضی فضاها
یعنی جاهای خاصی برای شما فضاهای... منصوب
میشه. بله جاهای
فضاهایی که امکان حالا
آسیب توش بیشتره. امکان آسیب توش بیشتره.
اینو بهش رنگ قرمز میدن.
بله منظور ما اینه که دقت مثل چراغ قرمز اونجا باید دقت بیشتری بکنن. آیا اونجا چقدر ناظر هستن؟ پس در واقع بحث نظارت والدین هست، بحث در واقع چک کردن فضا هست، خود مراقبتی که بچه ها باید تو این فضاها یاد بگیرن و اینکه هر آنچه پیش میاد بیان گزارش کنن. آیا اگر من نمیرسم حالا همیشه بشینم گهگاه سر میزنم ببینم تو اون محیط چه خبره؟ و اصلا اگه سر میزنم والدی هم که خب بعض وقتا میبینیم دیگه والدین نشستن سرشون تو گوشیه، یعنی اصلا محیط رو دارن نگاه نمیکنن. خب شما اگه داری میری نظارت کنی داری میری تعاملات اونجا رو دقت کنی، مراوداتی که اونجا وجود داره رو نگاه کنی که آیا کودکت رو به فضایی که سپردی امنه یا نه صرفا میخواستین ساعت تابستونش رو پر کنین به قول خودتون تو خونه نباشه.
خیلی ممنون خانم دکتر. حالا فضاهای آموزشی برای سنین مختلف حال و هوای خودشو داره دیگه. شما فرمودین که زیر 12 سال اصلا تنها نمیشه گذاشت، بالاخره مهد کودکی بهش اعتماد کردین، حالا الان کلاس تابستونی برای بچه گذاشته، تو این فضاها باید حتما یه ناظر حضور داشته باشه. اینو یه خود برای ما بازترش بکنین، چون سن مهد کودک حالا تقریبا زیر 6 سال و خوب تفکیک بکنیم از سنین بالاتر. خب حالا هرچی بچه سنش میره بالاتر شاید اونجا اصلا اون محیط نپذیره که شما ناظر داشته باشیم. اینا رو برای ما اصولش رو بگین که اصلا چی هست و والدین چی کار باید بکنن، تکلیفشون چیه.
مهمترین چیز اینه که وقتی میخواید بچه رو به یک فضای بسپارید، حالا مهد کودک یا فضای آموزشیه، اول یه کنترلی به عنوان والدین رو اون فضایی که کودک میخواد توش قرار بگیره خوب داشته باشیم. اینی که ما وقتی میریم یک جایی میخوایم ثبت نام کنیم به ظواهر به یه سری چیزهایی که در واقع شاید مثلا این در واقع تبلیغاتی که وجود داره یا ظواهر امر درسته که مهمن، ولی اون چیزی که مهمه اینه که فضاهای امنی که کودک میخواد توش باشه، آیا فضایی که کودک توش هست مجهز به دوربین هست یا نیست. مثلا در فضای مهد کودک ها این مسئله خیلی مهمه، تجهیزاتی که اونجا وجود داره به لحاظ امنیتی برای کودک شما، این که دوربین ها فعال هستن، گاهی وقتا دوربین وجود داره ولی اصلا فعال نیست، یعنی فقط یه چیزی هستش که وجود داره، و اینکه نحوه نظارت و اون اتفاقهایی که مثلا در اون فضایی میفته که کودک قرار ساعتهایی اونجا باشه چگونه است. مثلا اگر بچه مهد کودکیه و نمیتونه خودش رو مثلا تمیز کنه، چه کسی مسئول تمیز کردن بچه ها هست؟ اون فضاها چگونه هستن؟ حریم بچه ها چطور رعایت میشه؟ شکل کلاس هایی که بچه ها هستن چطوریه؟ اینا همش پرسشگری والده. وقتی پرسش میکنن بالاخره درسته که فضا تحت نظارت سازمان هایی هستن، ولی دلیل نمیشه که ما 100% اعتماد کنیم بگیم چون یه فضای تحت نظر مثلا یک مثلا سازمانی هست دیگه میتونه ایشون امنیت کامل و اعتماد کامل برای ما ایجاد بکنه. نه، خود والدین باید دقت داشته باشن. پس دقت روی این که در واقع اون فضا مربی ها کیا هستن، چه چیزهای مفاهیمی آموزش داده میشه. ببینید یه وقتایی اصلا شما دارید سری ارزش هایی تو خونه مطرح میکنید، چون هر خانواده ارزش های خودش رو داره و ممکنه در فضای کودکتون میذارید که کاملا برعکس ارزش های شما، دارید سری مفاهیم آموزشی اونجا در کلاس ها آموزش داده میشه. خب اگه شما ناظر اون نبوده باشی بعد می مواجه میشی با سوالات کودکت که الان با یک تعارضی مواجه شده. شما یه سری چیزهای تو خونه گفتید خانواده ما نمیپذیرد، ولی اونجا تو فضا رفته مواجه شده و دیده و خب الان میاد تو خونه طلب میکنه مثلا. پس ببینید این که دقت داشته باشیم روی فضایی که بچه ها میرن. بله خیلی از فضا هستن که ممکنه ساعتی بچه ها رو نگه دارم پس اجازه ورود والدین نمیدم، ولی من والد حق دارم که برم اونجا رو یک بار بازدید کنم قبل از که بچه ها میسپرم. یعنی این حق رو باید مطالبه کنن.
حداقلش اینه که وقتی مدیر اون فضا از مطالبات شما آگاه میشه خودش هم توجه میکنه، بالاخره تو ذهنش جرقه این زنه که پس درسته باید اینجا یه دوربین داشته باشه، یه ناظری باید داشته باشه.
یعنی اگه بناس ما در فضای خودمون حضور نداریم، اون کسی که مسئول ناظر اون فضاست آیا داره مسئولیتشو به درستی انجام میده یا نمیده؟
بله. خب در ادامه برنامه من میخوام برم سراغ تعدادی از پیامک ها، اما یه فاصله کوتاه میگیریم. من اعلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز که اینجا رادیو سلامت هست و برنامه مثبت تربیت. 30102 سامانه است برای ارسال پیامک‌های شما شنوندگان عزیز و ما امروز داریم درباره مفاهیم تربیت جنسی در محضر خانم دکتر کشاورز صحبت میکنیم که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. خب پیامک‌هایی که برای ما آمده، یکی از پیامک‌ها میگن که آیا بچه‌هایی که خجالتی هستن امکان داره که اینا بیشتر در معرض آسیب جنسی قرار بگیرن و آزار جنسی؟
این که حالا بگیم خجالتی، ولی مطالعات ثابت کرده بچه‌هایی که اعتماد به نفس پایینی دارن و عزت نفس پایینی دارن قربانی آزار ممکنه بشن. یعنی بیشتر تو قربانی‌های آزار در واقع اون آزارگر دنبال کودکی می‌گرده که عزت نفس و اعتماد به نفس پایینی داره، دنبال کودکی می‌گرده که میدونه که نمیره، در واقع چون میره ارزیابی می‌کنه آزارگر. ما تو برنامه قبلی هم صحبت کردیم، دوباره هم صحبت خواهیم کرد، ولی آزارگر جنسی چون بیمار جنسی و به کودکان علاقه‌منده، در واقع کودک رو انتخاب می‌کنه که میدونه که نمیره گزارش کنه، برای که توی مسیرهای این بچه رو تست کرده و آزموده که یه سری رازهایی رو گفته نرو بگو و فهمیده این نگفته و بعد حالا شروع میکنه به آزار. برای همین نکته ای که تو سوال این عزیز هست اینه که نه اینکه ما بگیم بچه های خجالتی تحت آزارن، بعضی از بچه ها درونگراترن، بعضی از بچه ها خجالتی ترن، ولی اینکه ما عزت نفس بچه ها رو همیشه نگه داریم، تخریبشون نکنیم، توهین های شخصیتی به بچه ها نکنیم. تو کلام وقتی الان ببینید خجالتی بودن با اینکه بچه ترس از بیان داشته باشه خیلی فرق میکنه. یه بچه خجالتیه، کمتر تو جمع صحبت میکنه، گوشه گیرتره، درونگراتره، ولی همون بچه میتونه فارغ از ترس از حق خودش دفاع بکنه یه جایی که لازم باشه. میدونید ما میخواییم بچه اینطور بار بیاد که بتونه صحبت بکنه، بتونه بیان بکنه و گزارش بکنه، اینطور بچه رو بار بیاریم و نگران نشیم. حالا اگر خجالتیه مفاهیمو بهش انتقال بدیم، اما زمینه‌های فراهم کنیم که وقتی مثلا میاد یه چیزی رو میگه تو تربیت دی منظور من هست، نه اصلا تربیت جنسی، بچه ها از همونجا کدها رو میگیرن. مثلا وقتی که هی تخریب میشه، تنبیه میشه، سرزنش میشه، این بچه ترسو بار میاد، نمیتونه حرفشو بزنه. و بعض وقتا حتی از مفاهیم مثلا والدین میگن بچه خیلی پررو میشه، مثلا ما میخوایم پررو نشه، میدونین نمیخوایم اینو جدا کنیم از اینکه بچه‌ها طالب حقوقشون باشن. اینکه یه بچه‌ای میاد حقشو میگه، شما اگر میدونیم حق داره ولی یه دفعه صداتو بالا میبری، این دیگه مطالبه گر حقوقش نمیشه. این همون بچه‌ایه که اگر آزار ببینه هم نمیاد بگه، چون میترسه. ما در واقع میخوایم این ترسه نباشه.
و پرسیدن که کودک از چند سالگی بعد اتاقش جدا بشه از والدین؟
خب خیلی خوبه که بچه ها از همون ابتدای نوزادی بتونن، اگه والدین امکان دارن، چون یه وقتایی هم حالا ما داریم میبینیم که خب بالاخره محدودیت های فضایی وجود داره، ولی بچه ها شاید اینطور بگیم بهتره، به هیچ عنوان در فضایی که پدر و مادر رابطه جنسی دارن نباید باشن، به هیچ عنوان. و ترجیحاً هر چقدر از سن پایین‌تر اتاقشون جدا بشه راحت‌تر این دلبستگی در واقع از اینکه کنار پدر مادر باشن راحت‌تر میتونن جداشون بکنن. ولی خب بعضی از بچه‌ها بالاخره حالا ممکنه استراب‌هایی میگیرن، شرایطی پیش میاد که والدین مجبورن بالاخره بیشتر حمایتشون بکنن. توصیه ما اینه که بهتر اگه فضایی دارن جدا باشه کودک، والدین کنارش باشن تا این بخوابه بعد برگردن به اتاق خودشون. اینی که این اتفاق هر چقدر از سن پایین‌تر بیفته ترجیح برای بچه ها بهتر.
بله، برمیگردیم به گفتگویی که با شما داشتیم خانم دکتر راجع به مفاهیم تربیت جنسی و ضرورت های تربیت جنسی. اینکه واقعا توی یه شرایطی والدین مواجه میشن با یه مسئله ای که تازه براشون پیش اومده و تصورشون این نیست که بچه ممکنه که توی سن مثلا زیر 10 سال، زیر 12 سال با یه همچین شرایطی مواجه بشه. حالا هر شرایطی یه اتفاقی افتاده و براش آمادگی ندارن. اصولاً اگر از قبل آمادگی نداشته باشن واکنشاشون نامناسب تر میشه، درسته؟
بله، معمولا این تو پرسشگری بچه ها میاد. یعنی بچه ها چیزی که والدینو یه دفعه شگفت زده میکنه، حالا بگیم مثلا غافلگیر میکنه، کلمه خوبیه براش، غافلگیر میشن، سواله. یعنی بچه هایی که با محتواهای مواجه میشن، کودک به خصوص سوال میپرسه و اون سوال است که غافلگیر میکنه والدینو که ای وای این از کجا، این چیه که پرسید. و خب خیلی مهمه که بدونن که این سه تا نکته رو بدونن که واقعا اول سوال رو گوش کنن، چی پرسیده. معمولا کودکان سوالی که میپرسن اون تفسیری نیست که والد تو ذهنش داره، یعنی خواهش ما اینه که تفسیر نکنن، فقط سوال خوب گوش کنن بعد پاسخ کوتاه بدن. حالا یاد میدیم تو برنامه‌های آینده انشالله میگیم که مثلا تو هر سنی چه تکاملی داره، چه سوالی میپرسه، چه جوری جوابشو بدیم. برای همین اون شنونده عزیزی که این سوالو کردن پیگیر برنامه باشن. ولی این که مثلا حالا اگه بلد نیستم یا یه سوالی پرسیده که یه دفعه خیلی جلوه، یه واکنش خیلی ساده اینه که اولا که خیلی خونسرد باید باشن جلوی کودک، یعنی سعی کنن کودک اون حس غافلگیری رو توشون کمتر متوجه بشه از واکنش‌های عاطفی. میتونن اگر خیلی غافلگیرن از این سوالی که خیلی جلو پرسیده شده، اینه که فقط بگن نمیدونم این سوال از کجا آمد، یا اجازه بده که من مثلا فردا جوابتو میدم. یعنی یک زمان میخرن در واقع، اینکه بعضی وقتا بنا نیست همون لحظه شما پاسخگو باشین، واکنش نشون بدین. ممکن اصلا اومده گفته که دوست من این رفتار رو کرد، شما بشنوین بگین خب عزیزم من الان اجازه بده مثلا نیم ساعت دیگه، یک ساعت دیگه، یک روز دیگه به تو میگم که بعد چی کار بکنی، که بتونین زمان بخرید اگه نمیدونید مشاوره بگیرید، یا زمان بخرید فکر کنید در مورد اتفاق یا مسئله‌ای که پیش اومده. این نیست که یعنی فکر میکنم بهترین چیزی که میتونم کمکشون کنم اینه که بپرهیزید از واکنش‌های آنی، چون واکنش‌های آنی هیجانن. حالا میتونه با ترس والد یا خشم والد یک هیجانی رو نشون بده که کودک اونو میفهمه و بعد و اصلا بعضی وقتا خانم علوی عزیز ما خیلی مواجه شدیم با اینکه والد اومده تفسیر کرده یه چیزی رو و اصلا کودک واقعا منظورش این نبوده و بعدم خود والد متوجه شده که ای بابا مثلا خیلی پیش از اینی که باید پیش داوری کرده. پس باز یه تکنیک دیگه‌ای که بهشون یاد میدم اینه که تهش اینه که خیلی غافلگیر شدین به بچه بگین تو چی میدونی، بذارید اون بیاره بیرون اطلاعاتشو.
داشتم فکر میکردم دیگه راحت ترینش اینه که اگه بدترین سوال هم ازتون پرسیدن که از دید شما بدترین سواله، همون لحظه نیاز نیست که واکنش، اگه عصبانی هستین، اگه آشفته هستین، هر چیزی، بالاخره یه لیوان آب بخورین، چند دقیقه تعامل بکنیم. اصولی که برای واکنش هیجانی عصبانیت به ما میگن و کنترل هیجاناتمون، تا فکر کنیم ببینیم که چجوری باید اون سوال هضمش بکنیم. بله. اصلا باید با این سوال چیکار کرد.
مثلا اینکه تو چی میدونی خیلی راهگشاست عزیزم، تو چی میدونی، بذارین بگه اون چی میدونه، بعد میبینه ای بابا
از نظر خودت چیه.
آره اصلا مثلا میاد میپرسه میگه زایمان درد داره، مادر میگه یا خدا برای چی پرسید، مگه این زایمانو میدونه که بگه درد داره؟
چی دیده، چی شنیده،
شما بپرسین ازش. بلکم یه فیلمی رو شما حواستون نبوده گذاشتین، این یه چیزی شنیده، یا تو بحث تلفنی شما یه چیزی رو شنیده، الان سوال میپرسه، ولی تفسیر شما اینه که پس قطعا بارداری زایمانو میدونه، بعد الان داره میگه درد داره یا درد نه. تفسیر والد اینه، شما بهش بگید تو چی میدونی. حالا بعد وقتی که باز میشه مثلا، یا ممکن اصلا خود بچه ها خیلی واضح میگن، میگن مثلا تو اون فیلمه مثلا اینطوری بود،
یه چیزی شنیدم، مثلا دو تا کلمه شنیدم.
محتواها باعث میشه که بچه ها پرسشگر میشن، و البته اتفاقایی که بین بچه ها ممکن تو مدرسه ها میفته یا تو محیط
کلاس گویا که شکل میگیره. خلاصه تو چی میدونی مشکل گشاست. این جمله رو مد نظر قرار بدین قبل از اینکه خودتون خیلی واکنش هیجانی شدیدی بخواید نشون بدین. اما بریم یک تلفن با هم بشنویم.
من یه نوجوان 13 ساله دارم، بعد منتها برای من یه شرایط سفری پیش اومد، به ناچار مجبور شدم یه مقدار یه سری مسائل رو زودتر توضیح بدم، یعنی اصلا سراغ مقدمه چینی نشدم. بعد اندام صحبت خانم دکتر و برگشتم، یعنی تو اون سفر خیلی مراقبش بودم، ولی تو برگشت که برگشتم دیگه دیدم وارد مدرسه و راهنمایی و این مسائل میخواد بشه، جلوترش گفتم یعنی رابطه پدر و مادر چه صورتی، یا اصلا تولید مثل چجوریه. اول سعی کردم از روی حیوانات گفته بشه، بعد دیگه گفتم خب ما خودمونم همینطوری نسل ادامه میدیم دیگه، یعنی به این طریق سعی کردم یه خود هم از زندگی خودم، هم به روز، هم سفر، اینا رو یه با هم ترامیخته کردم گفتم. خیلی واکنش چیزی نداشت، یعنی یه بار بهش اشاره ریزی کردم، به من گفت ماما من همون مرحله اول گفتی متوجه شدم. سوال من از خانم دکتر اینی این هستش که اشتباه کردم، حالا راهکارش چجوریه؟ الان هم اینه پاس هم دوریم، چون من یه کاری دارم کنار فرزندم نیستم، پدرش هستش.
خب
خب خانمیتو چگونه این بانی عزیز رو راه نمایی میفرمایید؟
اولا که به خود سرزنشی نیفتین اصلا، حالا اشکال نداری زر جلوتر مثلا اون پکیج آموزشی رو شما متصور بودین شاید با چیزی مواجه میشه بهش گفتین، الان به خود سرزنشی نیفتین. بچه ها از هلوش 10 سال توی مدرسه که با هم گفتگو میکنن تا حدودی متوجه یه سری روابط بین پدر مادر میشن، تا حدودی نصف نیمه. و اینم که به شما پاسخ داده که ماما من گرفتم چی گفتیم، دقیقاً شاهد همینه، یعنی در واقع خواسته بگه که من یه چیزای خودم میدونم. حالا اگر که این یه مقدار اطلاع زودتر هم داده شده شما دیگه نگرانش نباشین، چون من میدونم الان شما تو فکرتونه که شاید این بره جستجوگری بکنه بیشتر. نه، اون یه مسئله بوده تموم شده و دیگه نیازی نیست که حالا بخواین الان رجوع کنین بهش بگین مثلا من شاید اون زمان نباید این اطلاعاتو میدادم، اون یه چیزی رو الان فرا گرفته. یادمون باشه که اطلاعاتی که به بچه‌ها میدیم مستمره، یعنی استمرار اطلاعاتی که ماندگار میشه. بچه‌ها یه چیزایی رو میشنون، ما فکر میکنیم همه رو گوش دادن، اونا یه بخشایش رو میگیرن. مهم اینه که شما توی در برخوردهای بعدی که فرزندتون رو میبینین، فارغ از این که حالا من متوجه شدم پسر یا دختر هستش، اولا ارتباط خیلی مؤثر و خوبی باهاش داشته باشین و خودش ممکنه چون با شما ارتباط راحت تری گرفته و این آموزش ها رو از سمت شما گرفته اصلا شروع کنه به پرسش کردن. چیزی که میتونید کمکش کنید اینه که فقط این جمله رو بهش بگین که من هر زمانی هر سوالی که داشتی کنارت هستم و اگه نتونم جوابت رو بدم از مشاور کمک میگیرم. اینی که اگر محتوایی رو جلوتر رفته جستجو کرده، مثلا برای شما ایجاد نگرانی کرده، حالا شروع میکنه به پرسشگری و اونجاست که دیگه حالا اگه نیاز شد در واقع از مشاور کمک بگیرید که باز اونجا جلوتر نرید. یعنی گاهی وقتا ممکنه شما فکر میکنید که این سوال سوالیه که باید کامل براش توضیح بدم. نه، خیلی وقتا ما حدودی رو قائل میشیم. بچه‌ها کارکردهای جنسی رو تقریبا تا هولوش مثلا حالا اواخر نوجوانی لازم نیست کامل بدونن، خودشون متوجه هستن ها، ولی ما ورود نمیکنیم تو آموزش.
اصولا این حریم رو بین والدین قائل میشید و فرزند.
بله، خودشون اصلا ببینید بچه‌ها خودشون تا یه حدودی دوست دارن که اصلا اتفاقا سوالاتشون توسط والدشون پاسخ داده بشه. نوجوانا خصوص خیلی دوست دارن، ولی چون مواجه میشن با والدینی که پاسخگو نیستن، میرن از منابع بیرون در واقع کسب اطلاعات میکنن. این ارتباط بین شما و فرزندتون خیلی خوبه، این ارتباط رو به فال نیک بگیرین، خودتون هم سرزنش نکنین، ولی فقط این جمله رو براش تکرار کنید که عزیزم من همیشه خوشحال میشم که هر سوالی داری به من مطرح کنی. حالا به دنبال محتوایی که بهش ارائه دادین اگه سوالی براش پیش اومده باشه با تو مطرح میکنه.
ممنون از شما. خب دیگه تو دقایق پایانی است، میخوایم یه مروری بکنیم روی اونچه که گفتیم، یه جمع‌بندی داشته باشیم. اصولا که ما اصل صحبتمون همین مفاهیم تربیت جنسی هست، حالا سعی میکنیم که با مراحل رشد بچه‌ها سعی کنیم اینا رو تفکیک بکنیم از هم دیگه. هفته به هفته که پیش میریم پرسش‌های اساسی به خصوص تو شرایط فصلی که هستیم، حالا همین فضاهای آموزشیه، نمیدونم همین استخراست و مسائلی که شما مطرح کردین، هر چیزی رو متناسب با شرایط فصل مدرسه اگه برسه سعی میکنیم متناسب با نیازهای روز والدین درباره تربیت جنسی صحبت بکنیم. اما یه مرور داشته باشیم روی آنچه که گفته شد و یه جمع‌بندی.
اولا که من خانم علوی عزیز از شما میخوام که یه سری سوالاتی چون مطرح شده و دیگه فرصتی نیست تو برنامه، اون شنوندای عزیزی که پیام فرستادن رو اجازه بگیریم ازشون که دفعات بعد جوابشون رو میدیم و میدونم که سوالات زیادی براشون مطرح میشه، دغدغه مندن. این برای من خوشحال کننده است که گوش میکنن و سوال مطرح میکنن، نشون میده که براشون اهمیت داره. ما فقط به این قائم باشیم که بچه ها اولا که همه نیازمند آموزشن. الان ما به جوانای پیش از ازدواج هم آموزش میدیم، به میان سال هم آموزش میدیم. پس آموزش جنسی یه چیزی نیست که فقط مال بچه ها باشه، آموزش و تربیت جنسی در طول عمر جریان داره، منتها برای هر سنی متفاوته. برای کودک چرا اینقدر مهمه؟ چون کودک داره رشد میکنه و ماندگار میشه آسیبایی که میبینه در بزرگسالیش. خیلی از اختلالاتی که الان به عنوان مثلا کارکرد جنسی به کلینیک مراجعه میکنن ما میبینیمشون، خب یه وقت میبینیم که ریشش در همون کودکی بوده، در اتفاقی که در کودکی بوده. میخوایم این پیش نیاد، ولی ما یادمون باشه افراط و تفریط نکنیم. اگر آموزشی میبینیم بنا به اینه که فقط یاد بگیریم، مهارت پیدا کنیم که بچه ما بهتر تربیت بشه. این نیست که مضطرب ترش بکنیم یا خودمون تبدیل به یه والد مضطرب بشیم. وقتی میگیم فضای آموزشی چک کنیم، بنا نیست ما وسواس گونه دیگه از اون ور بوم بیفتیم، نه این ور باشیم نه اون ور. ولی خب نکته‌ای که به نظرم در کودک و نوجوان‌ها اهمیت اینه که هیچ زمانی یکی دیر نیست. چون بعضی از والدین میگن الان که بچه بزرگ شده ای کاش، اصلا دنبال ای کاش نباشه. هیچ وقت دیر نیست. و اینکه اولین چیزی که شما میتونید باعث بشید بچه‌ها بیان باهاتون حرف بزنن، ارتباط خوبه. یه والد خوب برای بچه باشید، شنوندش باشید، واکنش‌های منطقی نشون بدید. اگه واکنشتون غیر منطقیه اشکال نداره، برید عذرخواهی کنید و بگید اونجا من یکم تند رفتم. این باعث میشه که بچه‌ها بتونن اطمینان کنن به محیط خونه. اگر بچه‌ای به والدینش و محیط خونه اطمینان کرد که نیازش اونجا پاسخ داده میشه، کمتر آسیب می‌بینه.
ممنون از شما. و همینطور شما شنونده نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم که این مطالب مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همین که ما بدونیم این یک نیازه در پرورش فرزندمون، من فکر میکنم قدم خیلی بزرگیه. حتما به دنبال اطلاعات خواهیم رفت. سپاس از همه شما که تا این لحظه همراه ما بودید. با همراه مهمان نازنین با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. نشانی اینترنتی رادیو سلامت دات آی آر. رادیو سلامت.
موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
با
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.